سر نیست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. شوق ولایت در دل ماست، جان نزد دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
روح دینی وقتی در یک ملتی بود، اثر اون فقط این نیست که از لحاظ شخصی مردم خوب و پاکیزه و پارسایی خواهند شد. اثر روح دینی منعکس می شود در زندگی اجتماعی اگر دی درست باشد. برای همینم بود که با دینی که امام ترویج می کرد، اسلامی که امام اون رو اسلام ناب می نامید، همه شروع کردن مخالفت کردن، همه دشمنان بزرگ دنیا و دنباله هاشان در داخل کشور، به عنوان که این دین سیاسی است، این دین حکومتی است. گاهی هم دایه دلسوزتر از مادر هم می شدن که حالا هم گاهی می شن که آقا شما دین سیاسی و دین حکومتی رو که مطرح می کنید، دین از نظر مردم ضعیف می شود، ایمان دینی مردم سست می شود، دلسوزی می خوان بکنن. درست عکس واقعیت. وقتی دین در یک جامعه بود، روح فداکاری در اون جامعه. وقتی دین در یک جامعه بود، آگاهی و هوشیاری و احساس مسئولیت در یک جامعه. اینی که شما میبینید امروز در جامعه ما، در کشور ما، نسبت به مسائل دینی تا اونجایی که به اطلاع مردم میرسد، در مردم احساس مسئولیت هست، احساس غیرت هست، این به خاطر روح دینی. دشمن میخواد این روح را تضعیف کنه. امام به شدت این روح را تقویت میکرد در همه ارکان جامعه، چه ارکان حکومتی چه آحاد مردم، یعنی در دولت، در مجلس، در قوه قضاییه، در قوانین، در شورای نگهبان، در انتخابات، در همه چیز بر روی ایمان دینی، بر روی تعبد دینی، بر روی تقید دینی امام تکیه میکرد.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسامان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 23 مرداد سال روز پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه سال 2006 میلادی مقابل رژیم اشغالگر صهیونیستی، روز مقاومت اسلامی نامگذاری شده است. مردم لبنان در این جنگ با شکست ارتش رژیم اشغالگر قدس، آنها را از خاک لبنان بیرون کردند. و 23 مرداد 1350 سال روز اعلام استقلال استان بحرین از ایران است. نخستین کشوری که این استقلال رو به رسمیت شناخت حکومت محمد رضا پهلوی بود، چرا که میخواست خوشخدمتیش را به انگلیسی ها برای ماندن در قدرت اثبات کند. پهلوی دوم مدت ها قبل از اجرای همه پرسی ساختگی و دروغین از ایرانیان ساکن بحرین به زورگوی انگلیسی ها برای تجزیه خاک ایران و استقلال بحرین تن داده بود. عجله مجلس دست نشانده پهلوی در تصویب جدایی بحرین میزان تعلق خاطر هیئت حاکمه و دربار پهلوی رو به ایران و ایرانی آشکار کرد.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله، خیلی ممنونیم از آقای علی نورایی یگانه که بخش مناسبت‌های هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. جناب استاد ابوطالبی، یکی از شنوندگان ما که معلومه در رابطه با این سوال ذهنشون خیلی در واقع مشغول بوده و یک سوال رو پرسیدن در رابطه با بحث تاریخ انقلاب اسلامی، و من حالا سوال رو برای شما و شنوندگان عزیز میخونم تا انشاءالله بتونیم در این فرصتی که داریم بتونیم حالا حداقل به ابعادی از این سوال بپردازیم و پاسخ بدیم. سلام. گفته میشه که ابتدا نظر امام و انقلابیون این بود که رژیم شاه بر اساس قانون و شرع عمل کند ولی چون شاه از راه خود باز نگشت، راه انهدام رژیم را پیش گرفتند. آیا این سخن صحیح است؟ و اگر آری، از چه زمان نظر امام از اصلاح رژیم به انهدام رژیم تغییر یافت؟ چرا امام خمینی وارد مبارزه با رژیم ستمشاهی پهلوی شدند؟ قیام ایشان چه تحولاتی را تا پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال داشت؟ در خدمت شما هستیم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که اینکه امام نظرشون این بود که شاه بماند و بر اساس قانون شرع عمل بکند، بعد پشیمون شدن و گفتن حالا شاه باید برود، اینطوری نیست. یعنی ببینید، امام از اولش هم معتقد بودند که حکومت باید اسلامی بشود، حکومت اسلامی باید در رأسش ولی فقیه باشد، پس حضور شاه به عنوان حاکم اصلی قطعا قابل قبول نیست. کما اینکه این بحث رو امام تو دهه 20، یعنی تقریبا 20 سال قبل از نهضتشون، تو کتاب کشف اسرار مطرح کردن.
بله.
اما این که حالا یک حاکم نامناسبی در رأس کار هست، چجور باید این رو تبدیلش کرد به یک حکومت صالح و مطلوب؟ خب باید نشست فکر کرد ببینیم بهترین راه چیست، کم هزینه ترین راه چیست. راهی که در حقیقت به اصطلاح وجود داره، حالا یه بحث جدی هم هست که مطرح میشه، که معمولا اصلاح رو در مقابل انقلاب میذارن، که انقلاب میاد در حقیقت دگرگون میکنه، همه چیز رو از بین میبره یا هزینه های زیادی داره، اما اصلاح یک حرکتی است که بدون خشونت و با گفتگو اینها مثلا میخواد اتفاق بیفته. ببینید، امام در حقیقت قطعا بین انقلاب و اصلاح، اصلاح رو ترجیح میدهند، یعنی اینکه بشه با یک گفتگوی و یک نصیحتی اون راه درست رو حاکم کرد و نشون داد و محقق کرد.
اما حضرت امام در اون اوایل از سال 41، هنگامی که با شاه نامه نگاری میکنن، تلگراف میزنن، تعبیراتش خیلی نرمتر.
بله، همینطوره، همین رو عرض میخوام بکنم. یعنی امام قطعا اصلاح رو بر انقلاب ترجیح میدن، به این معنا که با مسالمت و بدون هزینه و بدون خشونت اون اصلاحات مورد نظر اتفاق بیفته.
بله.
منتها طبیعیه که شما وقتی میخواید کار اصلاحی رو پیش ببرید، باید گام به گام و قدم به قدم برید جلو. بنابراین امام روزای اول نسبت به شاه با تعابیر احترام آمیز صحبت میکنن، آقای شاه من شما رو نصیحت میکنم، و با این ادبیات که این کار رو باید انجام بدی، این کار غلطه، این نادرسته، اینا این اتفاق باید بیفته، اینا نباید اتفاق بیفته. خب طبیعتاً گام به گام امام از شاه میخوان که روشش رو اصلاح کنه. حالا این اتفاق یه جاهایی افتاد، مثلا در لایحه انجمنهای ایالت ولایتی حکومت پذیرفت نظر علما و امام رو.
بله.
اما مرحله بعد تو بحث انقلاب سفید نمیپذیره.
بله.
و موارد خلاف شرع، موارد خلاف منافع ملی داره تو انقلاب سفید اتفاق میفته، امام تذکر میدن، حتی خلاف قانون اساسی موجود امام و علما تذکر میدن، ولی شاه کوتانه میاد. و حالا اینم نکته هم جالبه که در دیداری که مرحوم آیت الله حاج آرولله کمالوند داشتند با دربار، رسما شاه گفته بود که اون لایحه انجمنهای ایالت ولایتی طرح خود ما بود، خب ازش گذشتیم، شما گفتید نه، اما انقلاب سفید طرح آمریکاییاست، من اختیار ندارم که بخوام لغوش کنم.
بله.
بنابراین مقاومت کرد شاه در مقابل اون اصلاحی که باید اتفاق بیفته.
رفتار امام هم به تبع تغییر کرد.
به تبع امام هم تند میشه. بله. و دیگه وقتی که کار به خشونت میکشه در قیام 15 خرداد، دیگه قطعا دیگه رفتار امام هم متفاوت تر خواهد شد. بنابراین امام دوست داشتن آرام آرام مشکلات دونه دونه اصلاح بشه، و قطعا یکی از اصلاحاتی که حتما امام دنبال میکردن وضعیت حاکمیت بود، اینکه حکومت سلطنتی نباشه و قانون حاکم باشه، بعد حاکم با انتخاب مردم باشه و بعد به مردم بقبولونن با آگاهی که خب بله، حالا حاکم مطلوب که باید طبیعتا طبق ضوابط اسلامی فقیه باشه.
بله.
بنابراین اینا چیزاییه که باید با آگاهی مردم پیش بره، چون ما از نگاه اسلامی معتقدیم که شکل‌گیری حکومت اسلامی باید با مقبولیت عمومی و با خواست عمومی مردم باشه، و لذا تفاوت امام با دیگر مبارزین، برخی حالا برخی زیادی از مبارزین و گروه‌های دیگه مثل خصوصا گروه‌های چپ و مجاهدین خلق و اینها، امام دنبال حرکت مسلحانه و خشونت‌آمیز نبودن.
بله.
امام دنبال آگاه سازی و بیداری مردم بودن، و از همین طریق هم پیش رفتن، و اتفاقا به همین دلیل هم نتیجه مثبت گرفتن، تونستن همه مردم و همه اقشار رو پای صحنه انقلاب بکشونن، و البته زمان هم برد چون باید با آگاهی سازی کار پیش بره. بنابراین بله، امام ابتدا روشش روش اصلاح گرایانه بود، منتها نه اینکه امام قصد تغییر رژیم را نداشتند، بلکه ما می‌خواستند با مسالمت و آرام آرام با روش‌های مسالمت‌آمیز این کار انجام بدن، اما وقتی که کار به خشونت کشید و شاه در حقیقت در مقابل مردم اسلحه کشید و ملت رو کشت و به شهادت رسوند، طبعا دیگه امام هم تندتر شدن و فضا به همین سمت رفت. و الا اگر شاه حاضر بود مثلا انتخابات برگزار کنه طبق قانون، بخواد اون چیزی که حتی لیبرال ها و ملی گراهایی که نگاه مذهبی هم نداشتن منتقد بودن که نگاه ها و رفتار حکومت لیبرالی و دموکراتیک نیست، اونا اگه شاه اصلاح میکرد نمایندگان واقعی مردم میرفتن تو مجلس، طبیعتا اصلاحات جدی شکل میگرفت، کما که مثلا در مشروطه این اتفاق افتاد. بالاخره اختیارات شاه محدود به قانون شد، حتی در همون زمان بحث دینی بودن و شرعی بودن قانون مطرح شد، تو قانون اساسی اومد که مصوبات مجلس نباید خلاف شرع باشه و فقها نظارت کنند. این اگه پیش میرفت آرام آرام همین مجلس هم تصویب میکرد خب حکومت موروثی معنا نداره، حکومت باید با انتخاب مردم باشه، و بعد تو شرایط حاکم مثلا بحث حاکمیت فقیه رو مطرح میکردن و آرام آرام میرسید به همین حکومت ولایت فقیه و تغییر سلطنت به نظام حاکمیت دینی و ولایت فقیه. منتها اون روش کاره که آیا با گفتگو و اصلاح پیش بریم یا با یک حرکت انقلابی و براندازانه.
بله.
اون روش امام بله روش اصلاحی بود، منتها خب شاه برخوردش به گونه‌ای بود که اون مدلی در حقیقت انقلاب رقم خورد.
بله. و اینکه حالا در ادامه پرسیدن که قیام ایشان چه تحولاتی رو تا پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال داشت، این رو هم اگر بفرمایید.
بله. خب ببینید، بعضیا یه جوری صحبت کردن که گویا امام نظراتش و دیدگاهش تغییر کرد. امام دیدگاهش تغییر نکرد. عرض کردم امام از دهه 20 که اولین متن سیاسی رسمیشون رو می‌نویسن به بحث ولایت فقیه و حاکمیت فقیه تاکید دارن.
بله.
48 هم که اون درسای ولایت فقیهشون منتشر میشه دوره همین رو تاکید دارن، بعض انقلاب رو همین تاکید دارن. بنابراین تغییری ما در رفتار امام نداریم. منتها بله، امام اعتراضات اولیه رو کرده، حتی اول در قالب نصیحت، بعد آرام آرام حالت‌های اعتراضی و نگاه‌های براندازانه. منتها خب تبعید امام اتفاق افتاد، امام از بیرون هم با سعی می‌کردن موضع‌هایی بگیرن در مورد رفتارهای نادرست حکومت، تا سال 56 که با واقعه 19 دی اوج گرفته حقیقت انقلاب و چله‌هایی که اتفاق افتاد، چهلم شهدای مردم قم در تبریز، چهلم شهدای مردم تبریز، همینطور چله‌ها ادامه پیدا کرد تا به اوج حرکت ها در 57 رسید و شهریور 57 و بعدم اون راهپیمایی عید فطر که راهپیمایی میلیونی شد و دیگه آرام آرام رسید به فرار شاه در 26 دی ماه و بعدم آمدن امام 12 بهمن و 22 بهمن پیروزی انقلاب. تحولات اگه منظورشون تغییری در نگاه امام یا رفتار امام نه، هم چیزی رو ما نداشتیم، اما خب این آرام آرام حرکت ها هی روز به روز تندتر شد و عمومی تر شد. نکته بسیار مهم در فضای انقلاب اینه، چرا انقلاب اسلامی که از 40-41 نهضت امام و حتی گروه های دیگه هم شروع شد، چرا 57 پیروز شد؟ راز پیروزی 57 حضور عمومی مردم در صحنه انقلاب و اعتراضاته، و همه هم میدونن که این عمومیت مردم رو امام تونست به صحنه بکشونه و بیاره پای کار، و لذا این نکته مهم پیروزی انقلاب در این بود که دیگه شاه دید همه دارن، حتی کارگری که مثلا تو شرکت نفت آبادان داره کار میکنه و بهش وعده افزایش حقوق میدن و حقوقش هم افزایش میدن، بازم میاد اعتراض میکنه، چون اصلا مشکل من حقوق نیست، مشکل من اصل این نظام به اصطلاح سلطنتی طاغوت هست. بنابراین اون حضور همگیر و فراگیر مردم باعث شد که انقلاب پیروز بشه.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات جناب استاد ابوطالبی عزیز و همچنین از همراهی شما شنوندگان با برنامه پرسمان انقلاب. سایت رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir این صفحه اینترنتی فضایی رو ایجاد کرده تا شما شنونده عزیز اگر موفق نشدید برنامه پرسمان انقلاب رو بشنوید در هفته گذشته، میتونید با رجوع به این صفحه اینترنتی آرشیو برنامه پرسمان انقلاب رو بهش دست پیدا کنید و گوش کنید و انشالله که از این برنامه استفاده ببرید. و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که یک برنامه کاربردی است که میتونید بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید و با ورود به صفحه رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب رو گوش کنید و اگر هر گونه نظری هم نسبت به برنامه داشتید، نظرات شما رو شنوا هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
ممنونم از همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف و همچنین با برنامه پرسمان انقلاب. جا جناب استاد ابوطالبی، آقای خانم روحی از مشهد این سوال رو برای ما فرستادن. سلام، بعضیا میگویند در دوران پهلوی و حکومت محمد رضا ایران خیلی آبادتر بود و الان که این نظام هست بعضی شهرهای خاص بهشون رسیدگی میشه و خیلی از جاها خرابتر شده. آیا واقعا زمان شاه کشور آبادتر بوده؟
این سوال در حقیقت خیلی اوقات توی به اصطلاح افواه مطرح میشه، حالا صرف آبادانی نه، ولی اینکه گویا در زمان گذشته وضع مردم بهتر بوده و الان بدتر شده. خدمت شما عرض بکنم که اولا اینکه واقعا خود مردم اینو بگن، مردمی که دارن زندگی میکنن کدوم شهر یا روستا آباد بوده و الان خراب شده یا خرابتر شده. ما هر جای ایرانو که سر بزنیم از راهها، جادهها، روستاها، شهرها، قطعا آبادتر شده، امکانات بیشتری اومده و وضعیت آبادانی قطعا بیشتر شده. اتفاقا عکس این داستان وجود داره، یعنی اینکه اولا خب شما میدونید در قبل از انقلاب حدود 65% مردم روستانشین بودن و 35% مردم شهرنشین بودن. خب بعد از انقلاب اولا وضعیت فرق کرده، الان برعکس شده تقریبا آمار، یعنی حدود 65% الی 70% به اصطلاح شهرنشین شدن، حدود 30% روستانشین شدن. و امروز واقعا آدم میره تو روستاها میبینه هیچ فرقی با شهرها نداره، یعنی ساخت خونه ها، ساخت های جدید، برق، آب، گاز، حتی اینترنت و امکانات همه اونجا رفته و جاده ها عموما جاده های آسفالتی خوب، ولذا این تحولات اتفاق افتاده و چندین برابر، یعنی شما در راهسازی گاهی میبینید 10 برابر دوره پهلوی به میزان اون کیلومتر راهی که ساخته شده راه ساخته شده یا راه آهن ساخته شده. خدمت شما عرض بکنم فرودگاه ساخته شده، امکانات دانشگاه، بیمارستان، مدارس، اینا همه رو شما تو هر منطقه برید چندین برابر افزایش پیدا کرده. و البته این نکته همیشه بوده، الان هم هست، که معمولا مراکز استانها یا شهرهای مرکزی نسبت به حواشی یا مرزها معمولا امکانات بیشتری اونجا بوده و رسیدگی ها بیشتر بوده. یه بخشیش طبیعیه به خاطر اینکه مثلا تو مناطق مرزی معمولا به خاطر تحت به اصطلاح حمله قرار گرفتن و امکان حمله دشمن امکانات خیلی گسترده رو یا سرمایه‌گذاری گسترده نمی کنن، بلکه خیلی از امکاناتی که ممکنه مثلا توی شهرهای مرکزی باشه تو اون شهرهای لبه مرزی نیست، چون اینا ممکنه در هر اتفاقی این امکانات به هیچ ضربه زده بشه. این یه بخشش طبیعیه، منتها امکانات اولیه نه، باید همه جا واقعا همه برخوردار باشن، یعنی مثلا آب آشامیدنی، گاز، برق، آسفالت، جاده، فلان، اینا چیزایی که نباید واقعا فرقی باشه.
منظور تأسیسات زیرساختیه.
بله، یه سری تأسیسات خاص، یا مثلا کارخانجات خاص، یا مثلا فرض کنید ورزشگاه‌های خاص، اینا تو چیزای قسمت‌های مرزی طبیعتاً سرمایه‌گذاری سنگین نمی‌کنه. اما خب اینکه باید یه ورزشگاه معمولی داشته باشن استفاده کنن، امکانات معمولی باید در حد معمول همه داشته باشن، این نباید تبعیضی باشه. می‌خوام بگم یه مقداریش طبیعیه که شما ممکنه ببینید که یه امکاناتی تو شهرهای بزرگ هست، حتی خود بزرگ بودن شهرها هم اثرگذاره، که مثلا این شهر بزرگ خب مثلا شما در تهران اقتضا داره ورزشگاه 100 هزار نفری داشته باشی، ولی توی شهرستان دیگه اصلا اقتضا وجود نداره، چون به درد اونجا نمیخوره.
بله،
اینا چیزاییه که بخشش طبیعیه، تفاوت بینه همیشه هم بوده، اما یه موقع اصلا نه، به شهرهای خاص رسیدگی میشه به خاطر اینکه مثلا این شهر مال فلان حاکم است، مال فلان مسئول است. خب این اگه باشه اشتباهه و اتفاقا در نظام جمهوری اسلامی به ندرت همچین چیزایی دیده میشه. ممکنه در موارد خاصی، موردهای خاصی یه مسئولی به شهر خودش یه رسیدگی خاصی کرده، ولی عموما اینطوری نیست. در زمان شاه اتفاقا برعکس این زیاد بود. مثلا من مثال عرض میکنم، شما الان ببینید خراسان جنوبی از استانهای نسبتاً محروم ماست و بیرجند که مرکز خراسان جنوبی الان، خب خراسان جنوبی از مناطق محروم کشور ما محسوب میشه. حالا شما حساب بکنید 50 سال پیش دیگه چه اتفاقی بوده اونجا، که به اصطلاح یه منطقه دور از مرکز و شرایط خاصی که داشته. در زمان شاه به خاطر اینکه آقای اسدالله علم وزیر دربار اهل بیرجند بود و اونجا رفت آمد داشت،
بله،
در حالی که بسیاری از استانهای مهم، اصلا بیرجند اون موقع مرکز استان هم نبود، اون موقع یه استان خراسان داشتیم مرکزش مشهد بود، خیلی از مراکز استانهای ما یا شهرهای بسیار بزرگ ما فرودگاه نداشتن ولی بیرجند داشت.
فرودگاه اختصاصی بوده.
اولا فرودگاه اختصاصی آقای اسدالله‌علم بود. کسی بیرجند نمی‌رفت با اون شرایط. بنابراین یا مثلا جاده مخصوص کرج که هست، خب این جاده مخصوص رضا شاه، مخصوص اعلیحضرت ساخته شد.
جاده چالوس.
بله. اینا چیزایی بود که خیلیش واقعا اختصاصی یا از اون ور امکاناتی که به نفع بیگانه ساخته شد، مثل راهنی که رضا خان ساخت برای منافع انگلیسی ها. بنابراین واقعیت اینه که در دوره پهلوی از این اتفاقات ما خیلی بیشتر داشتیم.
بله.
و در مجموع اگر شنوندگان ما دوست دارن بدونند، میتونن به آمارهای بین المللی مراجعه کنن و یک نگاه منصفانه که حالا نه آماری که جمهوری اسلامی میده، نه آماری که حالا زمان شاه داده میشد، ولی از جهت اینکه رفاه و آبادانی برای مردم نسبت به قبل از انقلاب بهتر شده یا بدتر شده، آمارهای خیلی متعددی از چیزهای بین المللی وجود داره که تعصبی هم توش نیست. مثلا فرض بکنید زیر خط فقر، جمعیت زیر خط فقر قبل از انقلاب در اواخر دوره پهلوی 46% زیر خط فقر بودن. آمار مثلا 7 سال پیش ما 2013 8% مردم زیر خط فقرن، یعنی از 46% رسیدیم به 8%. حالا البته الان با این شرایط اخیر خب وضع بدتر شده یه مقدار نسبت به 8-7 سال پیش. بنابراین وضع عمومی و رفاه عمومی واقعا نسبت قبل بهتر شده. اینو خود مردم هم میتونن بفهمن تو زندگی‌های خودشون، تو سبک زندگیشون، تو امکاناتی که داشتند، خرجایی که میکردند، مدل خرجایی که الان دارن با گذشته چقدر تفاوت کرده و امکانات رفاهی که تو شهرشون بوده و الان هست. این چیزی نیست که دیگه ما بخوایم زور بزنیم خیلی اثباتش بکنیم، کاملا مشهوده و منتها نسل جدید خب چون دور قبلو ندیده نمیتونه قضاوت کنه. بهترینه که بره سراغ آمارها، اونم آمارهای بین‌المللی که مثلا بانک جهانی میده یا مراکز اقتصادی دنیا میدن یا مجلات علمی یا سایت‌های علمی میدن. تمام این آمارها نشون میده که وضع نسبت به قبل انقلاب بهتر شده. البته ما نمیگیم وضع مردم ایده‌آله و اون چیزی که حق مردم اینو از لحاظ رفاه و آبادانی بهشون کامل رسیده، نه، بیشتر باید بشه، بهتر باید بشه، وظیفه مسئولین هم هست که این کارو بکنن. منتها از قبل قطعاً گاهی آدم احساس، یعنی آمارها نشون میده که مثلا 10 برابر بهتر شده، 8 برابر بهتر شده.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد ابوطالبی از توضیحات شما و همچنین از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا به این لحظه با ما بودید. آنچه که تقدیم شما شد برنامه پرسمان انقلاب بود از رادیو معارف، برنامه‌ای که کاری از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه اکبر طالبی‌نیا، صدا برداری برنامه رضا رضایی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. خدای چنان کن سرانجام کار خوشنود باشی و ما رستگار. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار، التماس دعا.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی، موج موج خزر آغوش گرم خورشید، پیچ و تاب ارس تا قله های جاوی، جای جای این خاک غیرت و رشادت، شوکت دلیران واژه شهادت، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
در جنبش مشروطیت همین علما در رأس بودند. رأس مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت. اونقدری که اونها میخواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد شد، لکن بعد از اون که شد دنبالش گرفته نشد. مردم بی‌طرف موندند، روحانیون هم رفتن هر کس سراغ کار خودش. از اون ور عمال قدرت های خارجی و خصوصا در اون وقت انگلستان در کار بودند که اینها را از صحنه خارج کنند، یا به ترور و یا به تبلیغات. گویندگان و نویسندگان اونها کوشش کردند به اینکه روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدن به دست اونهایی که میتوانند، به قول اونها یعنی فرنگ رفته ها و غرب زده ها و شرق زده ها. و کردن اون چرا کردند، یعنی اسم مشروطه بود و واقعیت استبداد، اون استبداد تاریک ظلمانی، شاید بدتر از زمان و حتما بدتر از زمانهای سابق اخیرا. اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب اون خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه آمد.
صبح خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.